بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما تقریبا یه بخش عمده از مباحث حکمت اشراق رو که راجع به روش شیخ اشراق هست گذروندیم. به نظرم یکی از بخش‌های مهم حکمت اشراق که آدم باید دقیقا متوجه باشه همین بحث روش اشراقی هستش. روش اشراقی رو گذروندیم. یک بحثی هم که خیلی وابسته بود به روش اشراقی که نحوه علم اشراقی بود، این رو هم دیروز تا حدودی مطرح کردیم، حتی تمامش رو نگفتیم، بیشتر رفتیم تو بحث ادراک حسی و مباحث رو مطرح کردیم، و الا ادراک مثالیشون، ادراک عقلیشون، ادراک انسان نسبت به مثلا ادراک انسان نسبت به چیزهای برتر از خودش به چه شکل است، اونها رو توضیح ندادیم. بیانات ایشون هست، ولی ما فقط گفتیم که نسبت رو می‌بریم روی همین بحث احساس و ادراک حسی، مباحث رو در اینجا عرض کردیم. و در خاتمه هم گفتیم که جناب ایشون مسئله اتحاد عاقل معقول رو تحت تأثیر نظرات ابن سینا قبول نمی‌کنه، در جای فراوان این بحث رو مطرح کرده و نظر ایشون مثل همون نظر ابن سینا هست در این قسمت. توضیحات این قسمت دادیم. حالا قبل از این که وارد منطق اشراقی بشیم، ما انشالله در ادامه بحث راجع به تحلیل فرمایشات یعنی مکتب اشراق و حکمت اشراق سه تا بحث خواهیم داشت، یعنی از نظر محتوایی. یکی منطق اشراقی است و یکی هم طبیعیات اشراقی است و یکی هم حکمت اشراقی است، یعنی فلسفه اشراقی که توضیح خواهیم داد. ما حالا قبل از این که وارد این طبعا بحث روشی تمام شد، آرام آرام می‌خوایم وارد مباحث محتوایی بشیم در حکمت اشراق، که حکمت اشراق استخوان بندی‌هاش از حیث محتوا به چه شکل هست. اون رو در سه قسمت توضیح میدیم، یکی منطق اشراقی است و دومی طبیعیات اشراقی و سومی هم خود حکمت سامنه طبیعیات و حکمت اشراقی باشه. بسیار، قبل از اینکه ما این سه قسمت رو شروع بکنیم، قبل از اینکه این سه قسمت رو شروع بکنیم یک تذکر بدم، و اون تذکر درست بگه الان خیلی به عنوان تذکر کوچیک داره میدیم، ولی در کار حکمت اشراق خیلی مهمه، یعنی در بررسی آثارشون خیلی مهمه، و اونم تحول اصطلاحات در مکتب اشراقه. تحول اصطلاحات به نحو گسترده صورت گرفته، یعنی وقتی شما حکمت مشایی رو که میخونی اگر حکمت اشراقی رو کار نداشته باشی، حکمت اشراقی رو بذاری کنار، حکمت متعالی رو بخونی، کاملا از نظر اصطلاحات یک دسته. درست اصطلاحات دیگر پدید اومده به واسطه بعضی از تحولات در مفاهیم فلسفی، مثلا در بستشی یا جای دیگه مسئله به وجود اومده یا اصطلاحات جدید اصلا به وجود اومده، ولی کاملا وقتی شما حکمت متعالی میخونی هیچ احساس غریبی نسبت به این اصطلاحات نداری. یعنی یک حکیم مشائی اگر وارد حکمت متعالی بشه، کتاب ها رو که میخونه از نظر اصطلاحات و نحوه بیان و اینها هیچ مشکلی پیدا نمیکنه. ولی حکمت اشراق اینجور نیست. یعنی وقتی یک کسی حکمت اشراق میخونه، مثلا عزیزانی که حکمت اشراق هم حکمت مشراق خوندن، حکمت متعالی هم تعدادی خوندن، وقتی میان توی حکمت اشراق مثلا با کتاب حکمت الاشراق ایشون به عنوان بهترین کتاب ایشون مراجعه میکنه، اصلا احساس میکنه یک کتاب دیگه داره میخونه، از این فضای دیگه هستش. یکی از اسرارش تحول شگرف در اصطلاحاته، تعمد عجیبی داشته به تغییر اصطلاحات، تغییر اصطلاحات. لذا بعضی از بزرگان اصلا اینجور میفرمودن و معترض بودن که جناب شیخ اشراق اصلا کاری نکرده، فقط اصطلاحات رو عوض کرده فقط. ولی خب این حرف درستی نیست. کارهای اساسی که شیخ اشراق کرده اگر نبود بعضی از تحولات اساسی که ملا صدرا داده، تحولات محتوایی خیلی عمده داده، ما میتونستیم بگیم که حکمت متعالی دقیقاً ادامه راه حکمت اشراقه. حکمت اشراق و شیخ اشراق کارهای بس اساسی انجام داده. عرض کردم اساس روش و محتوا کاملا زمینه رو برای حکمت متعالیه و ملا صدرا آماده کرده. این فرمایش درست نیست که شیخ اشراق فقط تغییر اصطلاح داده و الا چیز خاصی نیاورده، فقط مثلا وجود رو عوض کرده، نور کرده، نمیدونم اصطلاح دیگه رو عوض کرده، نفس رو عوض کرده، نمیدونم نور اصبح بودیه کرده، عقول رو عوض کرده، انوار قاهره گفته، مثل افلاطونی اسمش عوض کرده، انوار متکافئه گفته، و ماده رو اسمش عوض کرده، اسمش برزخ گذاشته، برازخ رو مثلا برازخ سفلیه کرده. یک اصطلاحات خاص فراوان داره، خیلی فراوان، خیلی فراوان، که از کلان جوری که وقتی آدم واردش میشه احساس یک نوع بیگانگی میکنه. بعضی اصلا ادعاش اینه که فقط تغییر اصطلاح داده، ولی اینجور نیست، واقعا اینجور نیست. خب حالا اینجوری میخوام تحلیلش بکنیم. تحول اصطلاحاتی رو که شیخ اشراق داده دو دسته است. یک سری از اصطلاحات واقعا صرفا تحول اصطلاحه، یعنی فقط اسم رو عوض کرده، هیچ کار تازه و نوعی درش انجام نداده. ممکنه بگیم خب با این تغییر اصطلاح بعضی از ابعاد دیگر ماجرا روشن میشه، ممکنه چنین حرفی بزنه انسان، ولی چون جناب شیخ اشراق چون شیخ اشراق میخواست مقابله بکنه با مشا و اصلا یک طرح نو ارائه بده، حتی میبینید الفاظ مشا را نمیخواد استفاده کنه. توجه کردی شو؟ یعنی نه تنها در محتوا ایرادات فراوان، حتی مثلا بعد افراط میکنه تو این قضیه، مثلا تو یه بحثی میبینید داره میخواد اشکال بگیره، تمام اشکال مهمش یک اشکال بیشتر نیست. حالا که میخواد بگه 10 تا 15 تا اشکال ردیف میکنه، خودش هم داره همه ضعیفی فیلسوفی داره، اونم که میدونه اینو قوی نیست که، ولی میخواد که یک چیز رو بگه دیگه ده ها استدلال بر ردش چیکار میکنه، اقامه میکنه که مثلا یه جایی مثلا میتونه بگه که مثلا من فلان حرفی و ما استدلالات فراوان، اینا دیگه جنبه تبلیغاتی داره، جنبه چی جدلی، ولی همه حرفش فقط همون یک کلمه است که اولش مطرح کرده. چون با مش رو در افتاده و میخواد ارائه یک مکتب جدید بکنه، بسیاری از تغییر اصطلاحاتش به این جهته، یعنی میخواد حتی از الفاظ مشا هم استفاده نکنه. حالا باید الفاظ رو دسته‌بندی کرد که ببینیم این اصطلاحاتی که آورده کدوم یکی از اونها جزء این دسته اول محسوب میشه. حالا مثلا من بعضی از رو مثال همین اول حکمت اشراق رو که نگاه بکنی یا یواش می‌بینی اصطلاحات شروع میشه. مثلا این اول حکمت اشراق که راجع به منطقه، مثلا دلالت مطابقی و تضمنی و التزامی، اینقدر قشنگ دلالت مطابقی تضمنی التزامی در منطقه ما داره، این عوض کرد چیکار کرد؟ گفت دلالت قصد، دلالت هیته، دلالت تطفل، همونه، هیچ فرقی نداره اصلا. یعنی دلالت بالمطابقه همون دلالت بالقصده، دلالت بالتضمن همون دلالت بالهیته است، دلالت بالالتزام همون دلالت بالتطفل هست، تطفل با تای دست دار. توجه کرد؟ اینا هم البته معنا رو میرسونه، ولی هیچ نکته جدیدی تو این اصطلاح وجود نداره. چرا تغییر اصطلاح دادی شما؟ و گیج میکنه انسان رو تغییر تحولات. لذا اصحاب یک فن معتقدن که تحول در اصطلاح، تکثیر اصطلاح، اینها چیزای خوبی نیست. از نظر تعلیمی تربیتی اینها چیز مناسبی نیست، مخصوصا کارهای انسان بکنه که اشتراک لفظی رو زیاد بکنه. توجه فهم اینها مشکلاتی رو بعدن زمینه مغالطاتی رو چیکار میکنه؟ باز میکنه. مثلا این، یا مثلا لفظ کلی و جزئی، اینقدر قشنگ لفظ کلی و جزئی، میگه البته یک مثلا میگیم ما معنای کلی و جزئی داریم و لفظ هم به تبع او میشه چی کلی و جزئی، اما این اصطلاحات رو اصلا به کار نمیبره. مثلا چی میگه؟ مثلا به معنای کلی میگه معنی عام، به معنای جزئی میگه معنی شاخص، یعنی شخص متشخص. یا به همین ترتیب لفظ کلی و لفظ جزئی رو میگه چی؟ میگه لفظ عام و لفظ شاخص. اصطلاح رو به این شکل عوض کرده. فهمید تو در فلسفه هم فراوانه. مثلا بحث جسم رو میگه برزخ، ایشون جسم رو میگه برزخ. و یکی از مشکلات کار که باید آدم توجه داشته باشه اینه که برزخ اصطلاحی ما یک معنای خاصی داره، درسته؟ ایشون در کل آثار بحث برزخ رو میگه منظور برزخ عالم مثال نیستش. هر جا میگه برزخ منظور عالم جسمه، مادی منظوره. حالا این برزخ رو تقسیم میکنه، برازخ سفلیه، برازخ علویه، منظور از برازخ علویه همون فلکیات هست، برازخ سفلیه یعنی همین مثلا آب و خاک و هوا و آتش و همین مسائلی که روی زمین میگذره و امثال اینا. اصطلاحات رو عوض میکنه. مثلا متواتی خوب قشنگ میرسون، ایشون میگه متساوق، مثلا اصطلاح رو عوض میکنه. از قدم اینها رو حالا دیگه باید کل فلسفهشون نگاه بشه ببینیم کدوم بخشهایی از اصطلاحاتی که ایشون آورده تحول در اصطلاح از این دسته اول هست که نکته خاصی توش وجود نداره، این دسته اول. اما دسته دوم از تغییر اصطلاح که ایشون داده تغییرات اصطلاحی هستش که محتوای فلسفی داره و بار فلسفی داره و نکاتی رو باید پیگیری بشه. من الان در واقع جمع آوری این اصطلاحات نیستم، ولی میخوام مثال بزنم. مثلا کلمه نور، این که بعضی گفتن نور شیخ اجراق همون وجوده، این طرف درستی نیست. شیخ اشراق از بحث نور مفهوم ماهوی میفهمه. توجه کردید؟ اصلا وجود رو چی میدونه؟ اعتباری میدونه، به ذات قاطع با در تمام آثارش میگه وجود اعتباریه و ماهیت رو اصیل میدونه و بحث منتها تشکیل رو در ماهیت راه میده. مثلا ماهیت این نظام هستی رو بر اساس نور و ظلمت که تبیین میکنه، یه بحث بعدی است که بعدا میگیم. نور رو واقعا هویت ماهوی براش قائل هست. اینجا نباید بگیم که اصطلاح صرفا عوض شده، مثلا از وجود رفته به نور، نه، یک اصلا بار مخصوصی داره. بعد تقسیماتی که راجع به نور پیدا، مثلا نور اول، نور عقرب، انوار قاهره، انوار متکافه، اینا دیگه اصطلاحاتی است که توش معنا نهفته. مثلا کل عالم عقول رو ایشون معنا میکنه به بحث احوالشون، کل عالم عقول رو ایشون میگه انوار. خب این توش نکته خوابیده. یا بحث مثلا بر فرض مثال، مثلا در مسئله مسل، در بحث مسل مثلا ایشون مسل افلاطونی رو که در عالم عقول هست میگه چی؟ عقول متکافئه، انوار متکافئه، توش نکته است که چرا میگه متکافئه. یا مثلا بر فرض مثال در عالم مثال رو میگه اشباه معلقه یا مسل معلقه. توجه، اینا همه اصطلاحات خاصی است که پشتش یک معانی ویژه‌ای خوابیده. اینها صرف تغییر اصطلاح نیست، فراوان هست از این بیاناتی رو که ایشون مطرح کرده. پس این یک نکته بودی که ما قبل از شروع به محتوای حکمت اشراقی خواستیم مطرح بکنیم. منبعی دیگه خود کتاب شیخ اشراق دیگه دیگه تعریف میکنه دیگه، وقتی اصطلاح تعریف میکنه که چی هسته، یا از قرائن میفهمیم یا از خودش تعریف میکنه یا توضیحاتی میده، خودش دیگه فلسفی میده توضیح میده. و البته بعدی ها مثل خب شعرهایی که وجود داره اونا هم کمک میکنه، شرح شهرزوری هست، شرح ملا قطب هست، اینها کمک میکنه که انسان بفهمه چی میخواد بگه. مخصوصا مثلا ملا قطب و اینها تطبیق هم میکنن بین کارهای ایشون و کارهای مشروع، خودشون تطبیق میکنه. ولی جایی که مثلا اصطلاحات رو عوض کرده مقابله نمیکنن، اونا توضیح میدن که این همون اندل قوم این اصطلاح رو داره، اندل جمهور معناش همینه. خب اینا هم به ما کمک میکنه که بفهمیم اصطلاحات ایشون چه معنایی داره. بعدها هم در واقع کتاب هایی که نوشته شده در حکمت اشراق اونها کمک میکنه به این که انسان این اصطلاحات رو بفهمه. آره، واجب تعالی نور میده. بله بله، حق تعالی رو امر ماهوی میدونه، منطقه در حد اعلا، شدت شدت قائله. تشکیک خاصی ما انشاءالله بعدا میرسیم، در فلسفه ایشون میرسیم، تشکیک خاصی که ملا صدر استفاده شایان ازش کرده مبدع شیخ اشراق هست، مبده شهر اشراق. فقط تحولی که ملا صدرا داده این است که تشکیک خاص، تشکیک خاصی که میگم بار ویژه‌ای داره، غیر تشکیک عامی مفهومی مشائی. و تشکیک خاصی رو مشاء اشاره میگردن ولی به شدت نفی میکردن، اشاره بود که یک حقیقت از درون ذات خودش تشکیک بردار نیست، این بحثا رو مطرح میکردن. شیخ اشراق که اومد دیگه محکم روی این نکته وایستاد که تشکیک خاصی معنا داره، این اصطلاح رو به کار نبرده، تشکیک خاصی معنا داره با همون ملاکایی که ما در تشکیک خاصی در ملا صدرا یاد گرفتیم. منتها این تشکیک رو چی بیاده گرده؟ روی ماهیت بیاده گرده، که ماهیت نور رو باشه، جوهر نور، جوهر نوری باشه، روی اون بیاده کرده. ملا صدرا چون مبنای فلسفه روی اصالت وجود دور میزنه، در بحث تشکیک مسئله رو عوض کرده، گفت تشکیک وجودی خیلی قابل حل شده و اون بحث که تشکیک در ماهیت راه نداره که حتی خیلی از حکما قبول کردن، مثل خواجه با اینکه اصالت ماهوی هسته ولی تشکیک در ماهیت راه نمیده. و حالا در خود فلسفه خواجه چه مشکلاتی پدید میاد، از یک طرف اصالت ماهوی بشه، وجود رو انسان اعتباری بدونه، از یک طرف تشکیک رو در ماهیت راه نده. یعنی فلسفه‌ای که شیخ اشراق آورده منسجمه. اگر اونجا گفته اصالت ماهیت، تشکیک رو چی بیاد کرده؟ روی ماهیت بیاد کرده، قشنگ همه اختلافات کثرات روشن میشه. اما وقتی کسی اصالت ماهوی از یک طرف میشه، بعد تشکیک در ماهیت نمیپذیره، مشکلاتی در تبیین نظام هستی پیدا خواهد کرد. ولی ملا صدر چه کرده؟ چون اساس بحث خودش رو گذاشته روی اصالت وجود، تشکیک رو، تشکیک خاصی رو قبول کرده، تثبیت کرده، حرفای مشاور رو مثل خود شیخ اشراق رد کرده و تثبیت کرده، قبول کرده فرمایشات شیخ اشراق رو، ولی در باب وجود پیاده کرده. تشکیک خاصی کردن، خیلی هم تشکیک خاصی رو در واقع قبول میکنن. طرح نهایی ملا صدرا که منجر میشه به تبیین حرف عرفا، اونا نمیپذیرن، میگن همین حرف ابتداییش درسته، همین طرح ابتدایی که ملا صدرا داده تشکیک خاصی همین درسته و مطابق با واقع و نظام هستی هست. حالا اون بحثی که در جای خودش باید مطرح بشه. کی؟ شیخ اشراق؟ نه، اصلا اصطلاحات عرفا هم نیست، اصلا عرفا نیست. بعد مثلا بحث شهود و اشراق و اینها، حتی کلمه اشراق هم در کلمات عرفا زیاد به کار نمیره. توجه کردید؟ بسیار. حالا اولین بحثی که ما شروع میکنیم راجع به کلن نظام تفکری شیخ اشراق، اول منطق اشراقی هستش. هرچند ما نباید الان بحث منطق رو مطرح بکنیم، ولی چون ایشون کارهایی در منطق کرده، میخوایم بسیار خیلی مختصر توضیح بدیم که ایشون کارهایی در منطق چجوری هستش. اولین کاری که شیخ اشراق در منطق کرده اینی که منطق رو زیخ کرد. در حکمت مشائی چون پایه و اساس اصلی کار روی عقل و تعقل هست، درسته شهود رو نفی میکنن بحث عقل و اینها، لذا یک منطق گسترده اونها پیدا کردن. کتاب‌های منطقی عمده در مشاء به وجود اومد و بحث‌های فوق‌العاده طولانی در مباحث منطقی مشاء مطرح شد. شیخ اشراق منطق رو خیلی خلاصه کرده به دو جهت، خودش هم گفته به دو جهت. یک جهتی که ایشون خب منطق رو خلاصه کرده اعتمادن بر کتب قومه. خب این حرف معناش این هستش که من حرف اونا رو قبول دارم، در باب منطق خیلی حرفاشون رو قبول میکنم. بسیاری از اختصارها به خاطر این نکته است که خودش در بعضی جهت، مثلا در صفحه 56 از این حکمت اشراق، یعنی جلد دوم از مجموعه مصنفات کتاب حکمت اشراق صفحه 56، اونجا توضیح میده که من اساساً به خاطر قبول و اعتماد بر کتب مفصله گذشتگان مباحث منطقی رو خلاصه کردم. عبارت رو اینجا نیاوردم، محتواش این هستش، میتونن دوستان مراجعه بکنن. یک جای دیگه هم در واقع همون تو مقدمه هم این نکته رو توضیح میده، هم تو مقدمه، آخر مقدمه وقتی وارد منطق میخواد بشه اینو توضیح میده، و در صفحه 56 که تقریبا اواخر یعنی یه مقدار زیادی از مباحث منطقی گذشته، اونجا هم تذکر میده که من اگر خلاصه کردم بحثا رو، یکی از ادله عمدهش اعتماد بر کتب مفصله قوم هست. یک بحثش این. اما یه بحثش دیگه این هستش که اصلا به اون تطویل ها و تعمیق ها معتقد نیست در بحث های منطقی. یعنی بحث میکنه، وارد بحث میشه، ولی میگه بحث ها رو باید این همه تطویل ها و اینا رو برداریم خلاصش بکنیم در این حد. چندین جا این کار رو کرده. مثلا من از مثال چند نمونه رو عرض میکنم خدمتتون. در باب غذایا که بعد به صورت مستقل توضیح میدم که ایشون در باب غذایا چی کار میکنه، در باب غذایا بعد از اینکه ایشون کارهای راجع به غذایا انجام میده، میگه با کاری که من کردم وهین ازن یسیر و احکام الغذایا اقل و اثبت و اسهل. احکام غذایا با اون طول تفصیلی که در مشا وجود داره با طرحی که من دادم هم کمتر میشه، هم ضابط منتر میشه، هم راحتتر میشه انسان یاد بگیره، و همین مقدار کفایت هم میکنه، ادعای کفایت میکنه که نیازی ما به تطویلات مشروع در این قسمت نداریم. ببینید این خلاصه کردن غیر از اون خلاصه گویی قبلی هستش. قبلی میگه من حرف مشروع قبول میکنم، ولی نمیگم، میگه همونجا مراجعه بکنید، ولی در اینجا طرح مشروعی رو به هم میزنه، میگه نیاز به اون همه تطویلات نیست، همینی که من گفتم همین مقدار کفایت میکنه. مثلا همین عبارتی که خوندم جلد دوم مجموع مصنفات از صفحه 25 این حرف شروع میشه تا صفحه 30، حالا در همین بین منان ظاهرا صفحه 26 باشه، در این عبارتی که خوندیم از صفحه 26 ظاهرا که در اونجا این نکته رو توضیح میده. بسیار خوب. یا مثلا در بحث نقیض غذایا که مثلا نقیض موجبه کلیه چیه، نقیض سالبه کلیه چیه، نقیض موجبه جزئیه چیه، بحثی که در مشاء مفصل وجود داره، ایشون این عبارت رو داره در پایان میگه، بعد از اینکه حرفای خودش رو میزنه میگه ولعله لا یحتاج یا لا یحتاج الى تعمق المشائین. به نظر میرسه لعله، به نظر میرسه که در بحث نقیض غذایا احتیاج به تعمقات مشائین نیست، این مقدار تعمق کردم. و اذا حفظتهازا استغنیت عن کثیر من تطویلاتهم، و وقتی حفظ بکنی این مقداری که من برات توضیح دادم، بفهم این مقداری رو که من برات توضیح دادم، این رو اگر حفظ بکنی استغنیت عن کثیر من تطویلاتهم، مستغنی میشوی، بی‌نیاز میشوی از بسیاری از تطویلات مشا. یعنی تطویلات مشا رو قبول نداره، فرق میکنه با اون بحثی که ما قبلا مطرح کردیم، میگه همین مقدار کفایت میکنه. یا در جای دیگه اینجوری میگه و لا یحتاج الى تطویل کثیر. من لا یحتاج میخونم به معنی که عبارت قبلیش هم تو ذهنم نیست، دیشب نگاه کردم که آیا به شخص خاصی برمیگرده نه، و لا یحتاج الى، مثلا ممکنه برگرده به مباحث، باحث، شخص بحث کننده اینها. حالا و لا یحتاج الى تطویل کثیر فی المختلطات بل الضابط الاشراقی مقنع. در بحث ظاهرا جهات غذایا باشه، میگه احتیاجی به این تطویل فراوانی که در مختلطات از غذایا بحث جهاد که میدونید به مختلفات کشیده میشه و در عبارتهای کتاب های مشروعی دیده باشید یک جدولی میکشند و انواع جهاد که اصلا گیج میشه داخلش میشه. حالا همشون نمیگم که غلط راه غلطیه، من نگاه بفهمید نمیدونم جدول ها رو دیدید که انواع موجهات و اینها رو جهت ها رو درست میکنن، خیلی اصلا مفصل آدم. خب ایشون میگه احتیاجی به اون این تطویل فراوان در مختلطات نیست، بله ضابط الاشراقی مقنع، بلکه این ضابطه که من دادم که اسمش میدونه ضابط اشراقی، یعنی حکمت اشراق، ضابطی که در منطقه اشراقی وجود داره، این قانع کننده است، کفایت مقنع، نه این قانع کننده، یعنی کفایت میکنه برای ما، کفایت میکنه. پس بنابراین اولین طرحی که جناب شیخ اشراق راجع به منطق داره خلاصه کردن منطق هست. از اون کثرت تطویلی رو که در کتب مشروعی راجع به منطق وجود داره از اون میکاره، منتها با دو جهت، یه بار از جهت اعتماد بر کتب قوم، یه بار از جهتی که اونا قبول نداره اون تطویلات رو و نقد میکنه خلاصهش میکنه. جهتگیری منطقی شیخ اشراق اینجوریه. بحث دیگری که حالا این از این بحث کلی در منطق گذشتیم، حالا وارد نظریات خاص ایشون در منطق بشیم. یکی از نظریه های بسیار مهم شیخ اشراق در منطق راجع به بحث تعریفاته، در تعریفات. خب ما بحث های منطقی در تعریفاتی که مشا گفتن اینا رو میدونیم دیگه، الان نیاز بحث نداریم، تعریف رو تقسیم میکنیم. مثلا اولا ما اصلا کل منطق دو بحث دیگه، تعریف داریم و حجت، درسته؟ حجت رو میدونیم اینا بحث تعریف، معرفات. معرف تعریف میگیم یه وقتی حده، یه وقتی رسمه، حدم یا حد تامه یا حد ناقصه، رسمم یا تامه یا ناقصه، با بحثای خاصی که در هر کدوم ما پیاده میکردیم و مواردی که مطرح میکردیم. فشار شیخ اشراق روی بحث حد تامه، روی بحث حده، مخصوصا حد تام. حد تام رو آیون مشرق چجوری معرفی کردن؟ گفتن حد تام عبارت است از اون چیزی که اجزای درونی خود شیء رو، اجزای ذاتیش رو چیکار میکنه؟ تبیین میکنه، درسته؟ یعنی فصل اخیر به اضافه جنس، جنس غریب میشه چی؟ حد، حد تام درست میکنه. بسیار خوب، ایشون هم قرائنی از کلمات مشا میاره که اصلا این چیزی که شما میگید دست نایافتنیه، این بدتری که شما در حد تام و تعریف تام میدید دست نایافتنیه. ما کجا به ذاتیات حقیقی اشیا دست داریم تا اونها رو در تعریف قرار بدیم و اون وقت بتوانیم دید حد تام و یک تعریف تام از یک شیء ارائه بدیم؟ چون این معنی اصلا ممکن نیست. و بعد استشهاد میکنه به کلمات ابن سینا، که خود ابن سینا معتقد است که حد تام بسیار مشکل هست، غالبا حد ناقصه یا رسم میشه. ایشون با مباحثی که ارائه میده میگه اساساً در تعریف به ذاتیات که شما مطرح میکنید، در تعریف به ذاتیات که همون حد تام و اینا رو درست میکنه، شما نباید ذاتیات حقیقی شیء رو در نظر بگیرید. در حد و تعریف باید ذاتیات مفهومی رو در نظر بگیرید. طرح خود ایشون در باب تعریفات تعریف مفهومیه. تعریف مفهومی الان یعنی در دنیای امروز در مباحثی که در غرب مطرح هستش فوق العاده ارزش داره. این در فلسفه زبان، در فلسفه های زبانی که امروز مطرحه، تعریف مفهومی، حتی من خدمت بعد از اصحاب الله جونی از خیلی تعجب کرده بود که ایشون تعریف مفهومی رو شیخ اشراق قبلا داشته و آدرس اون رو خدمتشون دادن. تعریف مفهومی رو شیخ اشراق داره. شیخ اشراق معتقده که وقتی شما میخوای یک شیء رو تعریف بکنی، تعریف مثلا فرضاً به ذاتیاتش، ذاتیاتش منظور نه این ذاتیات حقیقت خود این شیء رو ما بشکافیم بگیم چی هست، جنس و فصل و امثال اینا رو نمی‌تونیم این کارو بکنیم. منظور از تعریف حقیقی شیء این هستش که عوارض اساسی که اجتماع اون عوارض از حیث مفهومی کاملا داخل در ذات اون مفهوم قرار داره و کاملا میتونه اون شیء رو برای ما معرفی بکنه، یعنی تعریف عرفی، تعریف مفهومی. در مفهوم شیر چی خوابیده؟ در مفهوم اسد چی خوابیده؟ شما میگید در مفهوم اسد این چند تا نقطه اساسی خوابیده که این چند تا نقطه جمع بشه میشه شیر. به هر کسی این چند تا نقطه رو بگی میگه این شیره. مثلا در تعریف انسان، در تعریف انسان نرو برو تو ذاتیاتش، بحث حیوان و ناطق و کجا میدونی این حرفا درست باشه، ممکنه چیزای دیگه باشه. خود آیون گفتن این فصل فصل حقیقی نیست، فصل منطقی هستش. ما دقیقا نمیدانیم اون ذاتی رو که باعث میشه انسان انسان باشه چیه، اون رو خبر نداریم. با این فصل منطقی اشاره میکنیم به اون فصل حقیقی خودشه. این بحثی رو که آقایون مشا مطرح کردن، ایشون میگه تعریف واقعی و حقیقی از یک شی که قابل نقص تعریف با خود شناساندن دیگه، تعریف حقیقی شی اینه که شما اون جنبه های عوارض، بحث ذات رو کار نداریم، ولی این عوارض در این تعریف میشه ذاتیات. توجه فهمید چی میخوام. من دیگه مفصلش نیست باید وارد عبارات اینشون انسان بشه. ما الان تعریف به ذاتیات میگه ذاتیات نه یعنی ذاتیات حقیقی خود شی، یعنی ذاتیات مفهومی شی. در این مفهوم چه چیزهای ذاتی هستن؟ مثلا از نظر عرف اگر انسان بخواد روشن بشه این سه تا ملاک اصلی باید باشه. اگه این سه تا ملاک اصلی باشه این یعنی انسان، این تعریف انسان هستش و همه یه چیزهای دیگر رو به این شکل ایشون تعریف میکنن و تعریف مشروعی رو اینجا قبول دارن. با توجه به طرح بسیار زیبایی که ایشون در تعریف ارائه داده، ولی بحث ایشون در مقوله ما دچار اشکال و اشتباه هستش. این حرفای مشروع درسته. ببینید ما در مقام این هستیم که از منطق برای فلسفه استفاده بکنیم، یعنی میخوایم به واقع و حقیقت اشیا دست پیدا بکنیم. ایشون بحث وضع را با بحث حقیقت یابی خلط کرده در این مقوله. ما نباید اینجا توضیح بدیم، همه فهرسته، همه فهرسته. اگر ما در کشف، یعنی اگر فلسفه ما فلسفه زبان بود، خیلی عجیبه، یعنی طرح ایشون در اینجا خیلی میخوره به فلسفه زبان. اگر بحث ما فلسفه زبان بود، میخواستیم محتوای الفاظ رو تنقیح بکنیم بفهمیم، طرحشون بسیار زیباست. ولی ما طرحمون این نیست در کل فلسفه اسلامی، ما میخوایم به واقع اشیا دست پیدا بکنیم. طبیعتاً اگر ما بحث حد رو مطرح میکنیم، بحث رسم رو مطرح میکنیم، بحث حد تام یا حد ناقص رو مطرح میکنیم، همه اینها در فضای شناخت واقع هست. یک موقع هستش که شما تلاش های شما برای رسیدن به ذاتیات شی مفید به نظر نمیرسه، خب به حد نمیرسی، به حد تام نرسیدی، حد تام رو ارائه نمیدی، یک حد ناقص ارائه میدی. یا حتی ممکنه در بعضی از جاها بگی اصلا من نمیتونم به ذاتیات شی دست پیدا بکنم، اون وقت که میخوای تعریف ارائه بدی از رسم استفاده میکنی، ولی همش با محوریت وصول به واقع هست. توجه فرمودید؟ لذا این تحولی که ایشون در بحث تعریفات ایجاد کرده با توجه به اینکه خیلی زیباست، ولی کم به درد مباحث فلسفی نخواهد خورد. شما میتونید در جلد دوم مجموع مصنفات از صفحه 19 که همون حکمت اشراق باشید، در جاهای دیگه هم گفته، الان آدرسی که تو ذهن من هست اینه و یادداشت کردم، از صفحه 19 تا صفحه 21 از کتاب حکمت الاشراق این بحث رو مطرح کرده. میتونید به شروح مثل ملا قطب و شهرزوری هم مراجعه بکنید در توضیح همین بحث تعریف مفهومی. و تو همین قسمت جلد دو مجموع مصنفات که همون کتاب حکمت اشراق میشه، شما بیشتر با جلد دو کار دارید. ما یعنی خوب بود که این رو جلد اول می‌داشتم، ولی به حسب چون که اون تعلیفات دیگهش مقدم بوده از حیث زمان، از حیث زمان اونا رو مقدم کرده. بعد در جلد سوم هم رساله‌های مختلف فارسی و عربی ایشون رو که خیلی مثلا در درجه اونا نبودن، این رو جلد سوم قرار داده. الان جلد چهارم دارن در اومده، من نگرفتم. جلد چهارم بعد از رساله دیگه ایشون جمع‌آوری شده، شده جلد چهارم. نه عرف جون تصریح میکنه، میگه این لفظی رو که ما فیلسوف میفهمه یعنی چی؟ یعنی باز میخواد بره به حقیقت اشیا برسه؟ نه اینجوری نیست. این که میگه همه حرف مشاع دیگه، نه در حرف مشاع لازم نیستشه، حرف مشاع همینه. میگه فیلسوف از تأمل در انسان دستبندی کرده، اول موجودات رو دستبندی کرده به مقولات دهگانه، بعد انسان رو که تدبر میکنه میبینه که اولا جوهره، بعد مثلا جسمه، بعد میبینه فلانه. الان در کشف چی هستش؟ واقعیتی هست. نمیخواد مفهوم انسان رو معنا کنه، ولی ایشون فشار میاره روی این مفاهیم. میگه ما چیکار داریم به ذاتی ذاتش خبر نداریم. بعد استشهاد میکنه، میگه شما خودتون میگید که تعریف به حد تام مثلا میسور نیست، چون ما به ذاتی در اشیاء دسترسی نداریم. پس تعریف رو از تبیین ذاتیات خود شی بردارید، برید تو ذاتیات مفهومی. فیلسوفان
میان اول با تقسیم و تحلیل
به اصطلاح میسته رو چه فهمیده از انسان، میونه کدوم دست درسته، کدوم قسط درسته. بعد نمیخوایم تو بحث فیلسوف فهمشو برداریم، فهم اوست به لحاظ واقع، همیشه نگاه به واقع داره. درسته این تقسیمات هم که میکنه کار به الفاظ و مفاهیم اینا که نداره، از الفاظ و مفاهیم استفاده میکنه به خاطر رسیدن به واقع دیگه، واقع رو تقسیم بندی میکنه. درسته مثلا اگر برفرض مثال فیلسوف که داره میگه مثلا نظام عالم ماده، مثلا عالم ماده جسم داریم با 9 تا عرض، خب این داره الان مفهومش رو بررسی میکنه، مفهوم مثلا جوهر رو داره بررسی میکنه، آها خب واقعی که فهمیده، که واقعی فهمیده، نه فهمش داخلی نمیخواد بگید که فهمش غیر از واقع. فیلسوفان ما این رو معتقد نیستن، میگن ما میخواییم به واقع برسیم، فهم ما واسطه است، صورت ذهنی های ما واسطه است، اصلا صورت ذهنی رو همینجوری معنا میکنن. صورت ذهنی میگن عین همون چیزی که در واقع هست. ممکنه که من برداشتم غلط باشه، ولی هر حرفی میزنم میخوام واقع رو تحلیل بکنم.
این نظام رو که این نظام ویژه‌ای است در بحث تعریفات، شیخ اشراق در کل فلسفه قبول داره، ولی در بحث تعریفات میگه این تعریف منجر به این کاربردی نیست. حرف ایشون اینه، شما نمیتونید به کار ببرید این تعریفات رو. شما کجا میتونید راجع به اجسام تعریف حدی بدید؟ هیچ جا تعریف حدی نمیتونیم بدیم که. کجا ما میتونیم به ذاتیات شی دست پیدا بکنیم تا تعریف حدی بدیم؟ پس از تعریفات حدی دست بردار، میرین تو تعریفات مفهومی. اینو همین استشهاد میکنه دیگه. پس میگه در باب تعریف نگید که تعریف به ذاتیات اشیاء، اینجوری نگید. وقتی شما میگید ما به تعریف اینجوری دستیابی نداریم، پس چرا در باب تعریف، در باب حد تام، که اتفاقا تلاش فیلسوف اینه که به حد تام برسه، تلاش فیلسوف در همه موجودات اینه که به حد تام اون شی برسه، حد تام رو چجوری تعریف کردید؟ تعریف به ذاتیات خودمون شه. خب چجوری؟ شما میگه خودتون قبول به ذاتیات اشیاء دسترسی ندارین که. پس بعض تعریف در باب تعریف، تعریف حد تام رو بردارید. اگر میخواهید حد تام داشته باشید، موضوع رو عوض کنید، بگید ذاتیات مفهومی یک شی، در حالی که این به درد فیلسوف نمیخوره. نکته ای که ایشون غافل مونده اینه که این به درد فیلسوف نمیخوره. دغدغه‌ای که مشا داشت منطق میخوایم ارائه بدیم که بعد در فلسفه کاربرد داشته، در فلسفه کاربرد داشته باشه، در فلسفه، نه اینکه ما بتوانیم تعریف ارائه بدیم. مشا میگه فوقش اینه که ما نتونیم تعریف ارائه بدیم، اونجا میگیم حد تام راجع به این شی ما نداریم، نفهمیدیم ذاتیات این شی چی هستش، فوقش اینه. ایشون میگه که خب شما وقتی تعریف رو میبرید تو حد تام و میخواید در همه اشیا حد تام بدید، کجا میتونید تعریف رو بدید؟ پس بس تعریف عوض کنید. نه، خیلی تعریف خوبی داده بحث تعریف مفهومی، خیلی زیباست، در خیلی از جاها کاربرد داره، دست ما رو برای ارائه تعریفات نسبت اشیا باز میکنه، ولی مشکلی که ایجاد میکنه این هستش که هدف مشا وصول به واقع است. درسته مشا از مفهوم، یعنی مفهوم که میگه یعنی هر چیزی که من میفهمم داره میگه. مشا میگه چی؟ من تا این مقدار فهمیدم ذاتیات این شی اینه. ممکن حرف غلط باشه، بریم در اون طرف. شیخ اجرا میگه از این بحث رو به هم بزنید اصلا، ما نمیتونیم به واقعی اشیا دست پیدا بکنیم، یا بسیار مشکل هست. برید تو تعریف مفهومی راحت. انسان تو چی خوابیده؟ مثلا از نظر عرف این دو سه نقطه خوابیده، بگید انسان یعنی این، تمام شد، رفت موجود فلان فلان، تمام شد. نه بحث واقعی اصلا در کار نیست اینجا، بحث واقعی نیست. من
بله، مثلا میگه شهود حسی، ما میبینیم بابا این چیزای اساسی که در فرض کنید که این شی وجود داره این شکلشه، در حالی که مشو اصلا نمیخواد این کارو بکنه، میخواد ذاتیات این شیر رو دریابه، عطر مثلا میخواد ذاتیات عطر رو تبیین بکنه. میگه بابا این میشه، میگه ولت میگه عرف از شیر چی میفهمه؟ عرف از شیر همین یال و کوپال و همسال اینا میفهمه، با درندگی شما مثلا همسال این حرفا اینا رو میفهمه، همین مقدار، همون مقدار هم در مفهوم عصب دخالت داره، همونها رو باید کنار مفهوم عصب بیاری، نه رو توی مفهوم بگید. خب اولا شیر از نظر تقسیم بندی هایی که ما راجع به نظام هستی کردیم حیوانه، خب این تو اینجا که مدار راحته، جنسش مدار راحته، جنسیابی راحت. حالا برو تو فصل اخیرش، چه چیزی این عصب رو از بقیه حیوانات جدا کرده که شده عصب، نشده حمار، نشده غنم، نشده بقر، نشده چیزای دیگر؟ این جنسان گیر میکنه که اون هویت اساسی شیر که شیر رو شیر میکنه چیه؟ اون هویت اساسی انسان که انسان رو انسان میکنه چیه؟ پس اخیر اونجا گیر میکنه. من فهمی میگم امروز بحثایی که چیدم خیلی کمی، میخواستم هی بالاخره با الفاظ اینه کاری بانم که نرسیم، بله منتظر دیدم الحمدلله شده که که فرد میکنم.
روش تفکر یه اشکالی که خلاص بعدیست و مسئله مشاهد زنده بیشتر روش تفکر فلسفی مثلا شاکی میکنم.
درسته،
این مومنت ها رو روش تفکر همه اون رو دونیم.
درسته،
این ما تو دیاز دومول روش
خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه، این بحثیه. بله فرمایش درست
باشه. تعریف باشه الان میتونیم برای روش تعریف سیستم واقعی یک مدل ارائه بدیم
برای بله، این که الان که مرسوم دیگه، منطق ریاضیات، منطق فلان، منطق هر علمی یک منطقی داره، توجه کردید؟ و ما منطق که از اول شروع کردیم گرایش به وصول به واقع داشته، توجه. ما روش تفکر و اندیشیدن و به نتیجه رسیدن در علوم دیگر رو در واقع ارائه ندادیم، چون که اصلا اونا رو علم نمیدونستیم از اول تا الان، توجه کردید؟ اونا رو علم نمیدونستیم، اونا رو تلقی به قبول نمیکردیم، و الا میباید بحث منطقی ما بسیار گسترش پیدا میکرد. مثلا همین تعریفی که الان کاری که ایشون میکنه خیلی به درد میخوره در خیلی از جاها، ولی در فلسفه به درد نمیخوره. و اگر مشا این دغدغه رو داره، چون که شما تمام کتابا رو نگاه کنید، منطق مقدمه چیه؟ فلسفه است. این روشنه. حتی این اصول فقه قدیمترها اصول فقه مستقل که نداشتن که، مثلا کتاب فقهی میخواست بنویسه، اولش یک اصول کتاب فقهی میخواست بنویسه، اولش اصول فقه مینویسه. این معالمی که ما میخونیم این یک کتاب فقهی عمده است، توجه کنید. منتها موفق نشد فقه بنویسه، توجه کنید. ایشون میخواست فقه بنویسه، مقدمه‌اش اجرا کرد، گفت اول ما مقدمه بنویسیم در چی؟ در اصول فقه. مثلا این کاری که ما در مقدمات علوم میکنیم، اصول فقه دیگه نمیدی بقیش ننوشت. خیلی از کتابا نگاه بفرمایید همین جوریه. مثلا تجرید الاعتقاد جناب خواجه، تجرید الاعتقاد خواجه اولش منطق داره، بعدش چی داره؟ بعدش خود کلام است و یعنی فلسفه و کلام امثال اینها، درسته؟ منطقش رو علامه جدا کرده، یعنی اینا به هم پیوسته بوده، منطق همش پیوسته بوده، منتها منطقش رو و حکمتش رو، یعنی بخش کلامش رو علامه هلی چرا کرده؟ جدا کرده. منطقش رو شرح کرده شده جوهر و نزیب، خود اون چیز رو شرح کرده شده کشف المراد، و الا اینا اصلا به عنوان مقدمه در کارهای عقلی استفاده میشه. بسیار خب، یکی از کارهای اساسی اینه. حالا من فقط یه تذکر بدم، چون که بحث خود بحث حمل اولی و شایعه صناعی که مطرح است، که حمل اولی میگیم چی؟ حمل ذاتیات بر خود شیء هست که حمل اولیه، و در حمل اولی معتقدیم که حمل اولی حمل بدیهیه، درسته؟ حمل ذات و اصلا در کل فلسفه ما همینجوریه، حمل ذات و ذاتیات بر خود شیء حمل اولیه، و حمل اولی هم حمل بدیهیه. مثل میگیم انسان انسان است، حمل اولی و بدیهیه. به قول امروزی‌ها چی هستش؟ تتولوژی هستش مثلا، بر فرض مثال. خب حالا حمل ذاتیات بر ذات رو هم با چی میگفتیم؟ بدیهی و اولیه. با این طرح جناب شیخ اشراف این نقطه دچار درد سر میشه، و همین تذکری بود که تو بحث های اتفاقا جناب رسول الله علیه جنیم همین بحث رو متذکر شدن. نه این اشاره به حرف شیخ اشراف نه، خودشون بود ذهن خودشون که ایشون معتقد شدن که حمل اولی اون وقتی که شما ذاتیات رو بر ذات حمل میکنید، حمل اولی اصلا نیست، حمل بدیهی نیست. اتفاقا این حمل علمیه، حمل شایعه صناعی. خیلی باید کار عالمانه باشه تا ما بگیم انسان حیوان است، توجه کردید؟ خیلی باید کار بشه که تا ما جنس و فصل و ذاتیات یک شیء، این بزرگترین علمیته، توجه کردید؟ این حمل بدیهی نیست. بله، بعد از اینکه شما فهمیدید این ذاتیاتش هست، ممکنه بگه حالا دیگه بدیهی شده برای من. خب این در خیلی از چیزا حمل شایعه صناعی هم میشه چیکار کرد؟ به کار برد. این از نتایج کارش جناب شیخ اشراق است، ولی خود شیخ اشراق ملتفت به این قضیه نیست و این بحث رو مطرح نکرده که وقتی ما به ذاتیات اشیاء دست پیدا نمی‌کنیم، پس بنابراین در حمل اولی که شما معتقد می‌شوید حمل ذاتیات بر ذات حمل اولی بدیهیه، اینجوری نیست. اتفاقا خود شما میگید ما ذاتیات نمی‌تونیم دست پیدا بکنیم، و این کار علمیه. حمل ذاتی بر ذات حمل اولی، همین اشکال بر اونجا وارد هست. حمل ذات بر ذات اولیه، درسته؟ فقط حمل ذات بر ذات حمل اولی باشه، درسته؟ یا حمل مثلا چیز مساوی با ذات، این در جوری که بدیهی بشه. الان این تو فلسفه متعارف ما چی میگن؟ حمل ذات بر ذات چیه؟ اولی. حمل مجموعه ذاتیات بر ذات هم چیه؟ اولی. حمل جزئی از ذات بر ذات هم چیه؟ هستش؟ اولی هستش. علامه زن نظر خاصی داره اینجا. ایشون میگه اولی، دیگران میگن اولی نیست، درسته؟ حالا توی نهایی یادم هست این اختلافات رو میگفتیم که بین علامه و دیگران چه اختلافی هست. همه رو حمله اولی میدون، این اشکال وارد هسته بعد ذاتیات هم اونجوری. ولی در فلسفه ما، در فلسفه ما حمله ذاتیات بر ذات هم چی میدونن؟ حمله اولی میدونن، حمله اولی نیست، یعنی بدیهی نیست. چرا حمله اولی و بدیهی باشه؟ اتفاقا بسیار عالمانه علمی و نیاز به تفکر و امثال اینها داره. همه هم به شایعه صناعی میشه. حتی با
طرح
شیخ اشراق هم نکنیم
نباید اولی بشه.
بله، کدوم؟ همون ذاتیات رو برزاد، حتی با شرط خود مشتا هم باید اولی نباشه. ولی میگن اولیه، یعنی نقد وارده، درسته؟ یعنی شما وقتی میگی به ذاتیات راه نداریم، از کجا؟ اونا میگن ما بر فرض اینکه قبول بکنیم اینا ذاتیات حمله اولی، ما میگیم حتی بر فرض اینکه قبول بکنیم ذاتیات واقعی شیء، بازم حمله اولی نیست، حمله علمیه، حمله اولی نیستش که، حمله بدیهی نیستش که، با اون لوازمی که حمله اولی داره، مگه اینکه اصطلاحات رو تغییر بدیم. مثلا حمله اولی رو یک اصطلاح ویژه‌ای در نظر بگیریم، با توجه به خصائصی که برای حمله اولی در نظر میگیرم، ما باید اشکالاتی رو به فهم مشهور فلاسفه ما وارد بکنیم، با توجه به خصائصی که برای حمله اولی مثل بداهت گفته میشه. مگه شما میگید حمله اولی کی گفته حتما باید بدیهی باشه؟ حمله اولی اساسا یعنی حمل شی بر خودش. خب ذاتیات شی بر خودش هم میشه چه؟ حمله اولی. یا به قول علامه حتی یک ذاتی رو برایش هم بکنیم میشه حمله اولی میشه. یعنی اگر حمله اولی رو اینجوری من دیگه بداهت رو بذارید کنار، بقیه ملاک ها رو بذارید کنار،
توجه کردید؟ با توجه به ملائکه‌ای که داده میشه و در حمد اولی، این مشکلات پدید میاد. بسیار خوب، این یک نکته. و اما نکته بعدی در منطقه ایشون، نه نه اونا مشکلی ایجاد نمیکنه. هر چی در جای خودش رسیدی میبینیم چه جوری استقرار ما کار نداریم. یعنی این بحثا رو دقیق تر بشیم، شیخ اشرف میگه دقیق تر بشیم این بحثا رو. اونجایی که میگید بدیهیه، واقعا بدیهی نیست، اون قسمت ها بدیهیه در جای خودشون، در این قسمت ها بیشتر تاکید ما داریم، اونجا خلالی وارد نمیکنه. نکته دیگه ای که ایشون در منطق ارائه داده، رد همه اقسام غذایاست، رد همه اقسام غذایاست به قضیه کلیه موجبه ضروریه. ما مثلا قضیه چی داریم؟ موجبه داریم، سالبه داریم. ایشون تمام غذای سالبه رو به موجبه برمیگردونه. توجه کرد؟ ما غذایا از جهت دیگه چی داریم؟ غذایای کلیه داریم. درسته؟ این غذایا یا شخصیه هستش یا مهمله هستش یا مصوره. مصوره یا بعضیه هستش یا کلیه دیگه، درسته؟ ایشون میگه تمام این غذایا رو ما برمیگردونیم به چی؟ به قضیه کلیه. غیر از شاخصه و اونا رو که خارج میکنه، نگاه میکنم آدرس میدم، اونا رو که خارج میکنه میگه از درجه اعتبار خارجه، بقیه غذایای معتبر همه رو برمیگردونیم به قضیه کلیه. در موجهات خب ما جهتهای مختلفی برای غذایا داریم، امتناع، جهت امتناعی داریم، جهت امکانی داریم، جهت چی داریم، جهت وجودی داریم. این جهتها خودشون اقسام فراوانی پیدا میکنن، درسته؟ امکان خاص، امکان عام و مسائل مختلفی پیدا میشه. ایشون میگه من تمام جهات رو برمیگردونم به ضروریه، با یک مکانیزم خاصی برمیگردونم اینها. میگه تمام غذایا هویتم برمیگردد به قضیه کلیه موجبه ضروریه، یک نوع قضیه بیشتر نداریم. توجه فرمودید؟ خب و ایشون بعد از اینکه این کار رو کردن، همون جلد دوم مجموع مصنوار از صفحه 25 تا صفحه 30، بعد از اینکه این کار رو کرد، همون عبارتی که تازه خوندم رو میگه، میگه هینئذ با این کاری که من کردم، یسیر و احکام الغذایا اقل و ازبد و اسهل، و این طرح رو به این شکل پیاده میکنه. خیلی از حرفای ایشون در این بخش واقعا حرفای درستی نیست و اشکالاتش به مشا وارد نیست. یک تلاش‌های بعضی اوقات با تکلفی میکنه که این کار رو انجام بده. کارهای مسمر ثمری رضا بعد از اون کسی اینا رو تعقیب قبول نکرده. این هم از این نکته. کار دیگه ایشون کرده در بحث قیاس و اشکال اربعه، کارهای جزئی مخالف با مشا زیاد کرده. من الان نمیخوام وارد بشم. مثلا در بحث شکل اول مشا معتقدن که 4 ضرب داریم. ایشون میگه 4 ضرب نداریم، 1 ضرب بیشتر نداریم. این سری کارهای امثال اینها انجام میده. شرایط رو یه توضیحاتی میده و نگاه میفرمایید. در همون حکمت اشراق، همون اولش که منطق است، من آدرس یادم رفت بنویسم، همونجا نگاه بفرمایید. بحث بعدی بحث همین ترتیبه از کتابم. بحث بعدی بحث بدیهیاته. خب معروف بین حکمای مشایی این استش که بدیهیات 6 تا هستن، بدیهیات 3. ولی ایشون بدیهیات 3 رو به 3 تا برمیگردونه. میگه ما بدیهیات 3 تا بیشتر نداریم. یکی اولیات، دومی مشاهدات و سومی حدسیات. اون وقت غذایایی که میگیم قیاساتها معها، الان توضیح میدم. غذایایی که میگیم قیاساتها معها که جزء بدیهیات هستش، اون رو برمیگردونه به اولیات. محسوسات و وجدانیات رو برمیادن به مشاهدات. خود این اصطلاحات اندلغم یه اختلافاتی داره. یعنی بدیهیات ست رو خود قوم، یعنی مشهور مشهورم، یک دست به کار نمیبرن. شما کتابا رو نگاه بفرمایید، اینا جا به جا استفاده میشه. محسوسات، مشاهدات، وجدانیات، اینا جای هم استفاده میشه. بسیار خوب. ایشون محسوسات رو که میدنه به حس ظاهر و وجدانیات که منظور احساس چیزای درونیه، اینها همه رو میگه جزء چی هستن؟ مشاهدات هستن.
مشاهدات
هم تو اونجا مثلا محسوسات عقل، محسوسات عقل، مشاهدات هم بخشی از اونها اطلاق میشه. منم دقیقاً یادم نیست، ولی اون موقعی که دقت می‌کردم این اصطلاحات یه مقدار تفاوت داره با هم دیگه. یعنی محسوس مثلا وجدانیات رو جدا می‌کنن، درسته؟ ایشون میگه وجدانیات و محسوسات دو لنگه مشاهدات هستن. من اینجوری هم تو ذهنمه که مشاهدات رو اطلاق بر محسوسات می‌کنن، وجدانیات رو جدا می‌کنن. توجه کردید؟ ایشون میگه نه، مشاهدات اهم است از وجدانیات و اون مشاهداتی که شما می‌بینید محسوسات. هر دو تا رو بیار در شاخه مشاهدات قرار بده. الان دیگه نگاه نکردم به تفصیل، می‌خوام سریع‌تر بگذریم. نگاه نکردم. پس بنابراین ایشون قیاسات و معاهر برمی‌گردن به اولیات، چون غذایای محسوسه و وجدانی رو برمی‌گردن به مشاهدات. بعد غذایای مجربات و متواترات را برمی‌گردن به حدسیات. برمی‌گردن به غذایای حدسیه. که مجموعاً اولیات به نظرشون یعنی بدیهیات به نظرشون میشه سه قسم. اینم یکم فقط یک تذکر راجع به منطقیشون میدن تمام بکنم. تو منطقی ایشون بحث مغالطات رو ایشون گسترش میده و خود ایشون اصلا متذکر میشه در صفحه 57 از همین جلد دوم مجموعه متذکر میشه که من بقیه مباحث منطقی رو حواله کردم به کتب منطقی قوم، ولی مسئله مغالطات رو به خاطر نیاز شخص فیلسوف، نیاز زیاد شخص فیلسوف به او گسترش داده ایشون. بعضی از انواع مغالطات رو هم ایشون اضافه کرده و جناب ملا قطب مشهور از مقدمه‌ای که در قسمت مغالطات داره، مقدمه بسیار خوب و ممتعی در این قسمت جناب ملا قطب راجع به مغالطات مطرح کرده. مثلا مغالطه ذهن و عین از اون مغالطاتی هستش که شیخ اشراق اضافه کرده. بسیار خوب، تا اینجا که بحث کردیم راجع به منطق اشراقی بود، انشاءالله بحث بعدی ما راجع به طبیعیات اشراقی و بحث بعدی حکمت اشراقی است. و السلام علیکم و رحمت الله.